برای درس علوم و فنون رو بشنون پایه 11 هم که با همین برنامه هم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحالم که اینجا و امروز باز هم خدمت شما عزیزان دلم هستم با ادامه آموزش علوم و فنون ادبی 3 سال 12. در جلسه گذشته درس 3 رو با هم دیگه خواندیم، آرایه‌های مراعات نظیر، تلمیح و تضمین رو. امروز درس 6 رو با هم میخونیم، پس کتابتون رو آماده کنید. فصل 2 درس 6 3 آرایه لف و نشت، تضاد و متناقض نما رو میبینیم. خب لف و نشت تعریفش چیه؟ خب میبینیم لف و نشت دو بخش داره دیگه. لف یعنی پیچیدن، نشت یعنی باز کردن. لف و نشت یعنی پیچیدن و گستردن. خب یعنی چی؟ یعنی تعریفش رو از کتاب ببینیم. یعنی اینکه دو یا چند لفظ را ابتدا در کلام ذکر کنند، سپس دو یا چند لفظ دیگر بیاورند که هر کدام به نوعی با هر یک از آن لفظها در ارتباط باشند. این تعریف کتابتون بود. یعنی چی؟ یه مثال حالا ملموس‌تر بزنیم. از بچه میپرسن داری چی کار میکنی؟ میگه که دارم فیلم و غذا میبینم و میخورم. یعنی چی؟ یعنی دارم فیلم میبینم و غذا میخورم. دوتا مفعول آورد برای دوتا فعل. اما به جای این که مفعول و فعل رو جدا جدا بیاره، دوتا مفعول با هم و دوتا فعل رو جدا. این خودش یک لف و نشت. نمونه های زیبا ازش در ادبیات خیلی داریم. اما قبل از این که حالا من برم سراغ نمونه ها، یه نکته رو بگم و ادامه بدیم. ببینید لف و نشت باعث میشه که شنونده کسب التزاز بکنه. چجوری؟ با منتظر گذاشتن ذهنش. پس این منتظر گذاشتن و انتظار ذهن ایجاد زیبایی میکنه. یکی از معروفترین نمونه های لف و نشت رو فردوسی آورده. به روز نبردان یل ارجمند، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. خب کتابتون یه بیتش رو آورده، برید و درید. شما شماره بزنید. برید 1، درید 2، شکست 3، ببست 4. در مصرع دوم سر 1، سینه 2، پا 3، دست 4. حالا هر شماره رو با هم دیگه میتونیم وصل کنیم و جدا کنیم، یک جمله مستقل بسازیم. یعنی به روز نبرد آن یل ارجمند، یلان را سر یلان را، برید سینه یلان را، درید پای یلان را، شکست دست یلان را، بست. این خودش گویای مطلب ماست. میتونه شماره ها به همین صورت 1, 2, 3, 4 در عبارت اول، در عبارت دوم هم مرتب باشه، میتونه به هم ریخته باشه. اگه مرتب باشه ما بهش میگیم لف و نشت مرتب، اگه به هم ریخته باشه جاهاشون عوض شده باشه میگیم لف و نشت نامرتب یا مشوش. خب مثل چی؟ مثل این بیت که باز تو نمونهاتون هست، افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت. خب باز شماره بزنیم، افروختن 1، سوختن 2، جامه دریدن 3. حالا پروانه ز من چی آموخت؟ افروختن رو یا سوختن رو یا جامه دریدن رو؟ خب شماره چند بزنیم؟ پروانه ز من سوختن رو آموخت، پس شماره 2 میزنیم. شمع ز من چی آموخت؟ افروختن رو، پس برای شماره 1 میزنیم. و گل ز من چی آموخت؟ جامه دریدن رو، اینو شماره 3 میزنیم. دیدید که اونجا 1 2 3، اینجا شد چی؟ 2 1 3. پس جای اجزا به هم ریخت و این شد لف و نشر مشوش یا نامرتب. نمونای کتابمون زیاده، حالا از چند تاش رو حل کنیم که داشته باشیم. مثلا چی؟ من امکان، قد، رخ، چشم، 1 2 3، سرو، گل، بادام، 1 2 3. پس لف و نشرش مرتبه. اون به روز 90 رو دیدیم. از عفو و خشم تو دو نمونه است، روز و شب. شماره بزنیم، اف 1، خشم 2. خب روز شبیه عفو یا شبیه خشمه؟ نتیجه روز مثبت سفید خوبه، پس 1 عفو، خشم شب 2. 1 2 1 2، پس لفونش مرتبه. بهترین کار برای تشخیص لفونش همین شماره گذاریه و ارتباط معنا. یادتونه گفتیم تو آرایه های بدی لفظی سال 10 ارتباطات خیلی عمیق نیست، حالا جز مثلا جناس تامش که بعد معنی میکردیم، بقیه رو با ظاهر تصمیم میگرفتیم. اما آرایه های معنوی حتما باید کلام معنی بشه. اگر شما به عمق معنا توجه نکنید، این تشخیص براتون مقدور نخواهد بود. روی و چشمی دارم اندر مهر او، آن گوهر میریزد، این زر میزند. زر میزند یعنی به طلا میزند، زرد است، زرد به نظر میرسد. کدومشه که زرد به نظر میرسد؟ روی من یا چشم من؟ خب مشخصه دیگه، در مهر او روی من زرد میزند و چشم من گوهر میریزد. پس 1 و 2 ما اینجا به هم ریخت، 1 و 2 شد 2 و 1. این میشه لف و نشر مشوش یا نامرتب. گردهدت روزگار دست و زبان، زینهار هرچه بدانی مگو، هرچه توانی مکن. خب بالا چی رو شماره بزنیم؟ دست و زبان را، 1 و 2. اینجا بیایم بین جمله اول مگو و جمله دوم مکن ارتباط برقرار کنیم. با دست مگو یا مکن؟ پس معلومه دست 1، مکن 1، زبان 2، مگو 2. پس ارتباط عمودی 1 و 2 شد 2 1 و لف و نشرمون شد مشوش. بریم یه نمونه دیگه ببینیم. آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است، وان نه بالای صنوبر که درخت رطب است. خب این نمونه رو ببینید، زلف رو شماره 1 میزنیم، بناگوش رو شماره 2 میزنیم. بعد میایم میگیم خب کدوم شبیه شب است؟ مشخصه دیگه، زلف سیاه شبیه شب است. پس روز است و میزنیم 2، شب است و 1، یعنی زلف شب، بناگوش روز، 1 2 2 1. جاها به هم ریخت و شد لف و نشر مشوش و به هم ریخت. توی نمونه های پایانی فصلتونم یکی از معروفاشو من بخونم. غلام آن لب ضحاک و روی فتانم، که کید و سحر به ضحاک و سامری آموخت. خب اینجا لف و نشر ما 3 بخش داره. اول بین لب ضحاک و روی فتان 1 و 2 شماره میزنیم و این ورم بین ضحاک و سامری. خب ضحاک مشخص شد دیگه، لب ضحاک، ضحاک 1، روی فتان، سامری 2. اما یه جزء دیگه هم داره، کید و سحر. سحر و جادو مال سامریه، پس سحر رو بزنیم 2، کید رو بزنیم 1. گاهی اوقات مثل این نمونه لف و نشر ما دو مرحله‌ای نیست، سه مرحله‌ایه. پس اینجوری هم امکان داره. ممنونم، یه استراحت کوتاه بکنید، برگردیم تضاد رو با هم دیگه ببینیم و بخونیم. خب خسته نباشید، استراحت کوتاهی کردید، تضاد رو با هم دیگه ادامه میدیم. خب تضاد از آرایه‌های نسبتاً ساده تره و توصیه میکنیم در تست دادن. مثلا اگر تستی داشت 4 تا آرایه توی الگوش بود، قرار بود دنبال بگردید یکی از اون آرایه ها تضاد بود، حتما با تضاد شروع کنید. چرا؟ چون معمولا چشم ما آشناتره و زودتر میبینه اینها رو. تعریفش چیه؟ خب همون تعریف معروف، آوردن استفاده از دو واژه که از نظر معنا با هم ضدیت داشته باشن. خب دو تا کلمه توی تعریفتون مهمه، یکی تداعی معانی. پس تضاد هم از آرایه‌هایی است که کمک میکنه به تداعی معانی، موجب تداعی معانی میشه از طریق ایجاد تقابل معنایی. پس این کلمه تقابل معنایی رو هم اضافه بکنید. ذهن از تداعی معانی متضاد و مقابله آنها لذت میبرد و این تضاد و تقابل باعث روشنگری، زیبایی و لطافت میشه. اینا رو دارم تاکید میکنم به خاطر اینکه بچهای 12 امتحان نهایی دارن. امتحان نهایی گاهی اوقات از این دقایق تعریف‌ها سوالات جاخالی و نکته‌ای استخراج میکنه که حتما توصیه میکنم این کلمات رو به ذهن بسپارید. خب اما سوال، تضاد چجوری میاد؟ تضاد کاملا آزاده. خب میتونه دوتا صفت متضاد باشه، دوتا اسم متضاد باشه، دوتا قید متضاد باشه، دوتا مصدر متضاد، دوتا فعل متضاد باشه، دوتا فعل مثبت و منفی از یک ریشه متضاد، یا دوتا فعل متضاد از نظر معنایی. همین اولین نمونه کتابتون رو ببینید. گفتی ز غمم بنشین یا از سر جان برخیز، فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم. خب در مصرع یک بنشین و برخیز، در مصرع دوم بنشینم و برخیزم، دو تا تضاد داریم. ببینید تضاد میتونه در دو تا فعل از نظر معنایی باشه، نشستن و برخاستن. خب میگیم آقا این نشست، اونی که برخاست، پس این دو تا حالت متضاد با همه. حالا بنشیند و ننشیند میتونه دو تا فعل منفی و مثبت از یک ریشه هم ایجاد تضاد بکنه که میگن ملحوظترین و بارزترین تضاد ها. در نمونه بعدیتون شما آب و آتش رو دارید. این که گاهی میزدم بر آب و آتش خیش را، روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع. خب پس آب و آتش تضاد. سخن در میان دشمن چنان گوی که گر دوست کردند شرم زده نباشه. خب در یه عبارت نثر هم میتوانیم تضاد داشته باشیم. بله، دوست و دشمن میتونه باشه، در نثر باشه. ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من چیستم. خب اینجا میگه، حالا در ادامهش هم داریم کلمات دیگه، در همین مصرع به تنهایی هیچ و بسی. خب هیچ و بسی، کم و زیاد، تضاد معنایی داره. پس گاهی اوقات تضادها یه قدری دور از چشم میشن، یعنی الان بعید بود که چشم ما به راحتی این تضاد رو تشخیص بده. ولی عموم تضادها مثل بیت بعدیمون، هستم اگر میروم، گر نروم نیستم، هستم و نیستم، میروم و نروم. آقا میروم اون بعد میگفت نمیروم، اب نداره. شما گاهی اوقات میبینید که یه فعلتون معناش همونه، میشو نداره، شما اینو دیگه سخت نگیرید و اینو تضاد حتما حساب بکنید. زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار. خب قطعا زمین و آسمان که تضادشون مشخصه. تضاد از چه نظر؟ از نظر موقعیت مکانی. ولی نثار و غبار، ببینید اینجا نثار منظورش بارانه که آسمان به زمین باران میده، ولی زمین به آسمان غبار میده که ضد اونه. حالا اینو کی به کار میبرن؟ میگه که هر کسی در خور ذات خودش عمل میکنه. بعضی ها ذاتن بخشندند، میبخشند، بعضی ها اینطور نیستن، مثل اینجا زمین رو نماد اینجور آدم ها گرفته. شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی، آن را که نیست عالم غم نیست عالمی. خب اینجا منظورش از غم چیه؟ دو تا غم داره، غم عشق، همون مثال معروف سه غم آمد به جان من به یک بار، مصرع آخرش میگه غم یار و غم یار و غم یار، که اونجا منظورش غصه و ناراحتی نیست، عشق. خب پس غم با شادی مشخصا تضاد داره، ولی میتونه غم رو در کلام به معنای مجازی هم به کار برده باشه. یه بار دیگه دقت کنید، شادی با غم به معنای قصه تضاد داره. همین تضاد واژگانی کافیه. حالا اگر در متن غم رو به معنی عشق به کار برده بود، تضاد ما رو معمولا از بین نمیبره و ما همچنان تضاد میتونیم بگیم. باز بپردازیم به چند تا نمونه دیگه از نمونه های پایانی فصلتون. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. خب برود و نرودش مشخصه. هرچه زود آید دیر نپاید. خب زود و دیر. حالا آید و نپاید چی؟ خیر، آید و نپاید تضاد نیستن. آید آمدن، متضادش رفتن میشه. گدای نیک انجام به از پادشاه بد فرجام. گدا و پادشاه، نیک انجام و بد فرجام، گاهی توی یک جمله به همین کوتاهی ما دو تا تضاد داریم. و اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. خب اینجا تضادمون یه قدری پیچیده شده. خب دشنام و نفرین که مشخصه، اما تلخ، آقا تلخ متضادش باید بشه شیرین، ما اینجا شیرین نداریم. شکرخا کنایه از شیرینه، یعنی اول شما باید این اطلاعات لغوی رو داشته باشید، بتونید معنی کنید و بعد که معنی کردید موفق میشید آرایش رو کشف کنید. پس آرایه های معنایی خیلی وابسته به اینن که درک شما از واژگان، از کلام بالا باشه، بتونید با تأمل در معنا به نتیجه برسید. اما آرایه‌ای که با تضاد خیلی مرتبطه و استفاده میشه ازش و گاهی اوقات تشخیص بین اینها مشکل میشه، آرایه متناقض نماست. متناقض نما یا تناقض یا پارادوکس یک شباهتی و یه تفاوتی با تضاد داره. تضاد یعنی دو چیز ضد هم، جدای از هم، مثل خوب و بد، زشت و زیبا. اما پارادوکس، متناقض نما، یعنی تجمیع ضدین در یک جا. چطور؟ مثلا اگر بگیم زشت زیبا، خب چیکار کردیم؟ یعنی به یه چیز، به یه شخص همزمان هم گفتیم زشت هم گفتیم زیبا. این تجمیع ضدین در یک نقطه میشه پارادوکس. پس دقت کردین؟ زشت و زیبا تضاد، زشت زیبا پارادوکس. چرا؟ چون تجمیع شد در یک نقطه. تجمیع ضدین، جمع کردن دو ویژگی ضد هم در یک جا می شود پارادوکس. اما پارادوکس مدل‌های مختلفی داره. میتونه با کسره به صورت گروه اسمی، اضافی، وصفی باشه. میتونه به صورت تشبیهی باشه. میتونه به صورت جمله کاملی باشه. ما مدل‌های مختلفی رو بعد برای پارادوکس بشناسیم و بتونیم اونها رو تشخیص بدیم. یه استراحت کوتاهی بکنید، برمیگردیم پارادوکس رو با نمونه‌ها می‌بینیم. اما متناقض نما یا پارادوکس، معنی لغویش چیه؟ ضد یکدیگر بودن، ناسازی و نقیض هم بودن. خب این تعریف رو به معنی لغوی رو داشته باشیم. تعریفش هم کتابمون میگه آوردن دو واژه یا دو معنا در سخن که یکدیگر را نقض کنند، چنان که جمع آنها در زبان محال باشد و آفریننده زیبایی باشد. خب این آفریننده زیبایی رو ما پس به عنوان تعریف و نکته ازش برداریم. تفاوتش با تضاد و شباهتش رو گفتم، حالا با مثال اینو ببینیم بد نیست. یه نمونه بگم: هوا سرد بود گرم شد. سوال: این پارادوکسه؟ خیر. چرا؟ چون تجمیع نشده. هوا سرد بود مال گذشته است، گرم شد مال حاله. نیومدیم بگیم الان هر دو ویژگی رو داره، قبلا اونطور بوده الان اینجوری شده. اینو نمیتونید شما جمع ضد این بگیرید، این پارادوکس نیست. اما اگه بگید هوا هم سرد است هم گرم، هوا هم سرد هم، آقا نمیشه که هوا هم سرد باشه هم گرم باشه. اگه میخوای کلمه دیگه به کار ببری بگو معتدله، ولی وقتی میگی هم سرد هم گرمه دارید از دو مفهوم نقیض تجمیع میکنید، در یک جا استفاده میکنید. پس یه قرار بذاریم: تجمیع ضدین در یک جا، در یک زمان، در یک آن، در یک حال میشود پارادوکس، ولی اگر زمانش، مکانش، جا، فضاش متفاوت بود فقط تضاد خواهد بود. یه بیت معروف داریم: هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ببینید مصرع دوش میگه من در میان جمعم، دلم جای دیگر است. ما تجمیع ضدین نداریم. چرا؟ چون منم و دلم دو چیز. من اینجام، حواسم جای دیگره. این پارادوکس نمیشه. اما مصرع یکش: حاضر غایب. حاضر غایب میشه پارادوکس. چرا؟ چون تجمیع ضدینه. حاضر رو آوردیم، صفت غایب رو هم برای همون آوردیم. حالا اگه مثلا توی تست اینو دادن و بین حاضر و غایب و گذاشتن چی؟ بازم پارادوکسه؟ حالا درسته شعر دستکاری شده. هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ خیر، چون و میاره دیگه، تجمیع از بین میره، میشه دوتا چیز متضاد و جدا از هم. معروفترین الگوی پارادوکس با همین کسر است: آوردن صفتی، ویژگی، اسمی برای اسمی دیگر که با اون متضاد باشه و تجمیع شده باشه، مثل همین چی؟ حاضر غایب. یا مثلا تلخ شیرین. حالا به جای تلخ ما مثلا بیایم بگیم زهر شیرین، زهر مثلا لذت بخش. هر صفتی رو که مغایرت با اون داره براش بیاریم ایجاد پارادوکس میکنه. میتونم به صورت غیر ترکیبی باشه، مثل هنگام تنگ دستی در عشق، گوش و مستی، کیم کیمیای هستی قارون کند گدارا. هنگام تنگ دستی در عشق، گوش و مستی، سفارشش مشخصه. وقتی که تنگ دست هستی برو دنبال عشق و مستی. اینو پارادوکس بگیریم. خب از این نظر که تناسبی بین تنگ دستی و آقا اگر طرف میتونست دنبال عیش و مستی بره، خب عملا تنگ دست نبود و امری محال است این توصیه. خب پس چرا حافظ همچین حرفی رو زده؟ ببینید اصلا هدف از پارادوکس همینه. پارادوکس میاد میگه که من با بیان امری محال میخوام یک حرف جدیدی رو بزنم. اون بالا مگه نگفت هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ خب اگه بی‌معنی بود که شاعر به کار نمی برد که. حاضر غایب از نظر واژگانی بعیده، اما وقتی میایم توی کلام یعنی آقا من اینجا حاضر هستم ولی بودنم با نبودنم فرقی نداره. پس مفهوم متبادر و منتقل میشه، ولی تضاد واژگانی اومده در یک جا جمع شده. اینجا هم تنگ دستی با عیش و مستی تجمیع شده، پس پارادوکس. در نمونه‌های کتابتون اولین، حالا نمونه بعدی که ما داریم، فریاد بی صدا. فریاد بی صدا از نمونه‌های ترکیبی کاملا مشخصه. از تهی، یا درسترش تهی، سرشار. سرشار از تهی، پر از خالی. این پارادوکسه. توی بعدیم ما با تو ایم و با تو نه ایم. آقا نمیشه هم باشیم هم نباشیم. این میشه پارادوکس. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. بعضی تضادهای ذره اگر به عمقش بریم مشخص میشه. در بند بودن و آزاد بودن. خب این با هم تضاد. حالا میگه من از روزی که در بند تو افتادم آزاد شدم. خب تجمیع ضدین در یک نقطه. بعدیمون چی میگه؟ آن کس کو بدین غم شادمانی میکند. شادمانی کردن با غم، این میشه پارادوکس. بریم به نمونه بعد. زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. حالا چراغ دل که خودش اضافه تشبیه رو میذاریمش، دل رو میذاریم کنار، میگه اگر از این باد کمک بگیری میتونی این چراغ رو روشن کنی. خب قاعدتا ما میگیم که باد کارش خاموش کردن چراغه. حالا ولی اینجا میگه چی؟ میتونی به کمک این باد این چراغ رو روشن کنی. این تجمیع ضدین شد و باز پارادوکس. نمونه دیگر. فلک در خاک میغلطید از شرم سرافرازی، اگر میدید معراج ز پا افتادن ما را. خب شرم سرافرازی دقیقا ضد همه، آدم یا شرمگینه یا سرافرازه. این که با هم تجمیع کنم میشه پارادوکس. اگر میدید معراج ز پا افتادن ما را، از پا افتادن و به معراج رفتن، دو تا مفهوم ضد هم باز تجمیع شده و پارادوکس. مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم، از همه شادی ها غم نه. اگر من می اومدم می گفتم شادی نبود غم بود، آره، ولی از میان شادی غمی بیاید، این می شود پارادوکس. نمونه پارادوکس خیلی داریم. آخرین نمونه یه حالا خوبی که از این متن داریم و من براتون بخونم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. گاهی اوقات پارادوکس میتونه یک الگوی کاملا مفهومی و معنایی باشه، باید حتما باید دقیق معنی کنه. از خلاف آمد عادت به طلب کام یعنی به کمک عمل کردن بر خلاف کارهای روزمره و عادی دنبال کام و هدفت برو. کام جایی برآورده میشه که اتفاقی که میفته عادی نباشه. من همین کار رو کردم. چجوری؟ اینجاش مهمه. کسب جمعیت از زلف پریشان، از زلفی که خودش پریشان بود، من خاطر جمعی و جمعیت رو گرفتم. یه جوری شبیه اون مدل لقمانی، ادب از که آموختی؟ از بیادبان. ادب آموختن از بیادبان پارادوکسه. کسب جمعیت از زلفی که خودش پریشانه پارادوکسه. پس توصیه پایانی این که برای پارادوکس به ظاهر به تضادها نگاه بکنید ولی اکتفا نکنید، حتما معنی کنید. و این که دو تا کلمه، دو تا مفهوم ضد هم در یک فضا و در یک جا برای یک چیز تجمیع شده باشه، جمع شده باشه، می شود پارادوکس. خیلی ممنونم از همراهیتون. درس ششم از علوم و فنون ادبی سه رو با هم دیگه دیدیم، نمونه هایی رو هم خوندیم. بقیه نمونه ها رو انشالله ببینید و با معلم عزیزتون مشورت بکنید برای نهایی شدنشون. خسته نباشید. در پناه حق تندرست و کام کام باشید.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد یک را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
س ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین